ایران میفته تو بخش فنی، حتی تو بازیگری ما که ما سالها مشکل داشتیم، چند تا بازی خوب ما داریم میبینیم، اتفاقای خوبی داره میفته.
ما تو همه چی تقریبا، یعنی با همین جشنواره میتونیم بگیم تو تمام بخشا پیشرفت داشتیم الا فیلمنامه و داستان و قصه.
فیلمنامه موزل اصلیمونه دیگه، بحث فیلمنامه بحث گستردیه، چون فیلمنامه جدا از این بحث سینما و دانش فیلمنگاری نیاز به یه سری اطلاعات داره، نیاز به وجود یک تیمی داره. این مسئله که همیشه مورد غفلت قرار میگیره، معمولا نگره مؤلف دارن به ظاهر دوستان سازنده و فکر میکنن که همه کارو باید خودشون انجام بدن. حالا جدا از حتی نویسنده و کارگردانی، ما بعضی وقتا میبینیم تدوین و کارهای مختلف دیگه هم انجام میدن. در اصل فیلمنامه‌نویسی یک نیازمند یک گروهی هستش، یک به هر گروهی که اشراف داشته باشن به بخش مختلف دیالوگ نویسی، ساختار فیلمنامه، عناصر مختلفی که شکل میده یک فیلمنامه موفق رو و پرده‌های مختلفی که شکل میگیره. ما مثلا اینکه بتونیم تو این یکی از نکته‌های دیگه که این جشنواره مورد توجه بود، اینکه بعضی از فیلم‌ها تونستن از ساختار غیر از ساختار پرده‌ای سه‌پرده‌ای کلاسیک و معمول استفاده کنن. خب این هم یک روند و گام جلوی هست، شاید نتیجه قابل قبولی نداشته باشه، ولی همین که تونستن دوستان جوان ما، یعنی حداقل این نگره رو دارن، این تفکر رو دارن، توی مسیر جدیدی گام بردارن و با توجه و با اهمیت دادن به این مسئله که این مسئله امر دشواریه و نیازمند یک مدت زمان طولانی تر، یک ممارست بیشتر و یک گروه منسجم تره، امیدواریم که شاید اتفاق خوبی تو سینما ایران باشیم تو سالهای آینده.
خیلی ممنون، ما وقتمون به پایان رسید، اگه نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید که ما در خدمتتون.
ان‌شاءالله فرصت مناسب باشه تحلیل جامع‌تری داشته باشیم، فقط به صورت اجمالی ما صحبت کردیم، امیدوارم اتفاقای خوبی تو این چند روز باقی مونده و واسه سینما ایران بیفته.
بهترین فیلمی که تا الان دیدیدم نام ببرید از نگاه خودتون.
ملاقات خصوصی خوب دیدم، برف آخر رو و بعضی از کارها هم تو زمینه‌های حالا فنی و فیلمنامه، نتونستن اجزای کاملی رو شک بدن ولی اونها هم اتفاقای خوبی بودن.
موقعیت مهدی رو دیدین؟
بله.
کار آقای حجازی فر نظرتون؟
چندان منسجم ندیدم، فکر میکنم توی روایت پردازی و توی تشکل کاری تشخص منسجمی پیدا نکرده و اونم به حال نتونسته، هرچند تلاشایی صورت داده واسه این کار ولی نتونسته موفق بشه.
خیلی خیلی ممنون آقای اسماعیل دوست از وقتی که به ما دادید، برای شما آرزو موفقیت میکنم. شب شما بخیر.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده صدای سیمرغ هستید. در 4مین بخش برنامه امشب در خدمت دکتر سید بشیر حسینی هستیم که در شبهای قبل هم همراه ما بودن. آقای دکتر سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
آقا سلام و ارادت، خیلی خیلی مخلصیم و با افتخار در خدمت شما.
سلامت باشید. راجب فیلمای امروز صحبت کنیم، راجب کلیت جشنواره صحبت کنیم، نکته خاصی مد نظر خودتونه، شما دستور بفرمایید.
خواهش میکنم، در مورد هر کدومش صحبت کنیم، خیلی صحبت خاصی نداریم. اگر بیشتر بتونیم حال احوال همدیگر رو بپرسیم و حال دل مردم رو، به نظرم اتفاق خوبیه. چون
تیر خلاص رو زدی دکتر.
میدونید احساسم اینه، این چند شب من لااقل تلاش کردم که به مردم وعده توی خالی نخواهیم بدیم. به نظر میرسه دیگه سینمای ما و سینمای دهه فجر و جشنواره فیلم فجر خیالمون راحته که اثر جدی در جریان سینما ندارد، در فروش ندارد، سالهاست برای کارگردانهای جدی به فروش ساز و امثال هم اتفاقا بهانه جدی برای در رفتنه، یعنی آمدانه سراغش نمیان. برای سینماگرا که خیلی مهم نیست.
حتی دکتر بیان یه جوری ضربه به خودشون زدن ها، چون اینجا واکنش‌های منفی میگیرن از منتقدان.
واکنش‌های منفی منتقدان هم بیشتر شکل کاره، یعنی یک مقداری اثبات خوده. من این چند سال گذشته که مرور میکنم میبینم یک رقابتی بین منتقدا هست که کی فوشای بیشتر بهتر جدیدتری بلده. انگار هر چقدر رادیکال تر حرف بزنیم بیشتر دیده میشیم. اون اتفاقی که توی رقابت‌های توییتری هم داره میفته، وقتی بررسی میکنیم میبینیم کمتر از 2% کل جامعه ایران در توییتر هستن، چه فعال چه غیر فعال. الانم سوال جدی من اینه که جشنواره فیلم فجر برای خود سینماگرا دیگه چقدر مهمه که بخواد برای مردم. میدونید از کجا به اینجا رسیدم؟
من یه پرانتز باز کنم چون
بله
برام سوال شد. این رقابت برای رادیکال بودنه، تندتر صحبت کردنه، حرفای خیلی رادیکال زدن، اینو میشه یکم سوال کنم چرا این جذابیتش چیه؟ چرا این رقابت پیش میاد؟ من قبول دارم این صحبت شما رو ها، یکم راجع به این صحبت کنیم بلاز رسانه‌ای، بعد ادامه فرمایش شما رو بشنویم.
ببین امیر عباس عزیز، دعوا سر شهوت دیده شدنه. ما به موقعیتی رسیدیم که بزرگترین ارزش دیده شدنه. پرسونال برند ها موقعی قله کوهشون دیده میشه که این یخه از آب بیرون بزنه، هر چقدر بزرگتر، هر چقدر بلندتر و مرتفعتر بیشتر دیده میشه. فضا فضای اتفاقهای بلند مدت و ماندگار نیست. من فکر میکنم در این داستان برنامه 7 و آقای فراستی هم اثرگذار بود، جریان ساز بود. لحن مسعود فراستی و به هر حال شاید سلبریتی منتقدا الان مسئول فراستی است به برکت برنامه 7. قبل از برنامه 7 عامه مردم چقدر مسعود فراستی میشناختن؟ به نظرم برنامه 7 و سالهای گذشته و ثباتی که در باب مسعود فراستی اتفاق افتاده، تو برنامه 7 همه چیز فعلاً تغییر کرده غیر از مسعود فراستی.
تغییرات اساسی اونم، نه که تغییرات جزئی.
یکی از مسائل جدی توی برندینگ استمراره. به نظرم یکی از استمرارهای عجیب ما مسعود فراستی در برنامه 7. خود این بسیار قابل مطالعه است. مدیران شبکه 3 تغییر کردن، تیم‌های تولید برنامه سازی تغییر کردن. به تعبیر خیلی عامیانه‌اش، یه زمانی دست جریان روشنفکری بوده، تا زمانی که به دست جریان سوپر رادیکال حزب اللهی رسیده، همه با مسعود فراستی همراهن.
این هنر دکترا،
هم هنر هم سوال برانگیز و هم جریان ساز. وقتی که منتقد چهره سلبریتی معروف شما واژه هاش زبان زد میشه، برای نسل جدید جذاب میشه و رقابت فراستی شدن، فراستی وار صحبت کردن جدی میشه، خب نسل جوان طبیعتا باید تندتر از فیلم ما قبل نقده فیلم مقواییه، حتی با الفاظی که خیلی قابل پخش تو رسانه نیست و ایشون تو رسانه گفته. وقتی از اون الفاظ میگفت بر وزن باب استفعال شما میتونی استفاده بکنی، طبعا یک منتقد جوانی که اون پیشینه رو نداره توی رقابت هم نیازمند دیده شدنه. چه دیده شدن، چه نیازمند به فضای مادیه که نشریات مختلف به اون سفارش بدهن. اگه عادی منتقدانه به معنای منصفانه بخواد حرفشو بزنه که دیده نمیشه، پولی بهش نمیدن. مثل دعواست دیگه، وقتی فضا دعوا میشه هر کسی دادش بلندتر باشه شنیده میشه. الان فضای رسانه‌ای ما به سمت فضای احساسی پیش میره، توی بازه‌های فوق احساسی مثل دهه فجر، مثل جشنواره همینه. ما از این بهبوهه فضای احساسی 11 روزه دهه فجر که میگذریم، اون موقع طول سال میبینید که اون نقدها، اون مشکهایی که یه منطقی پشتشه، یک فخامت و وثاقتی داره، اون موقع اونها معنادار میشن. اما اقتضای فضای احساسی و قبارالدهی فجر همینه. رضا فکر میکنم از این جهت خیلی خورده نمیشه گرفت.
و این فضا رو به نظرت میشه تغییر داد دکتر؟
نمیشه، لازم هم نیست خیلی تغییر بدیم. اگر ما میخوایم یک دهه پر احساس داشته باشیم، چون اساساً منطق جشنواره فیلم فجر بر احساس استوار است.
من منظورم این 10 روز نبود، منظورم کلی بود. اون فضایی که میگید برای
به شدت دیده شدن، به شدت شدنیه. جریان سازی رسانه‌ای باز معناداره. دقت کردید تو خود برنامه 7 آقای فراستی چقدر باز تولید میشه؟ یه آقای فهیم گذاشتیم که همون حرفای فراستی رو 5 لول پایین‌تر دوباره تکرار میکنه. ما دائما قرار منتقدانی بذاریم که توی مدل بامزه که اخیراً دیگه مدل رایج میز نقد هفت شده، 5 دقیقه اول مسعود فراستی سکوت کنه، بعد که دیگه عنان بحث رو بگیره همه توی مضراب های او تکرار مسعود فراستی باشن. ما هر دفعه توی میز سه نفره نقد هفت سه تا مسعود فراستی داریم. خب وقتی اصلش رو داریم، اورجینالش هست، چرا دو تا فیکش رو میذارید؟ چرا نمیذاریم حتی تو اونجا گفتگو شکل بگیره؟ چند بار شما چند تا منتقد رو دیدید که نظر خودشون رو شجاعانه داشته باشن، هر چند برخلاف؟ یعنی این اون واژه هایی که به نظرم به زیباترین، به عالمانه ترین و جدی ترین تو دهن نشسته خود مسعود فراستی است که سالها انقدر با اینها خو گرفته، انقدر در حنجرش اونها رو قلقله کرده که کاملا قد دهن اوست و از زبان مسعود فراستی شنیدن داره، از زبان آقای فهیم خیلی مسخره است. وقتی که بحث اسپویل شدن توی هفت مطرح میشه توی اون فضا، ببین مسعود فراستی چقدر با یه جمله قشنگ بحث رو جمع میکنه، میگه آقا سینما مسئلهش چیستی نیست، چگونگیست. این که قصه چیست که مهم نیست، اگر فیلم با قصه چیست لو میره بذار زودتر لو بره، چگونگی پرداخته مهمه. این حرف رو زده، ته این حرف رو زده. من وقتی آقای فهیم میاد دوباره همونو تکرار میکنه، حالا بدی بهم دست میده، حالا آنتن فروشی بهم دست میده، و اینقدر تکرار امثال ایشون برام عجیبه. اگر ما میخوایم رشد کنیم، باید این آدمهای تاریخ مصرف گذشته تکراری که حرفهای تکراری میزنن، که یه سری حرف رو خصوصا وقتی که در کنار یک آدم پر رنگ قرار میگیرن از او تکرار میکنن و رنگ او میپذیرن رو، من صادقانه میگم این چند شب توی همین برنامه عزیز شما بارها نشستم روبروی منتقدانی گوش دادم از نسل جوان و لذت بردم، حتی جایی که نظرم مخالف بود با اون منتقد جوان نظر مخالفی داشتم، باز اونجایی به دل من میشینه که طرف مقابل الزاماً درست‌ترین فحش‌ها رو نمیده، درست‌ترین فحش‌ها رو میده. خیلی برام شیرین بوده. صادقانه تر باز میگم که بعضی از اسم‌ها رو به خاطر سپردم که کارهاشون، آرائشون، نوشته‌هاشون رو پیگیری کنم. این که ما داریم همه چیز رو در حوزه فرهنگ تک رنگ میکنیم مصیبت ماست. رنگین کمان فرهنگی اتفاق انقلاب فرهنگی انقلاب اسلامی بوده. در اولین سالگرد انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای که اون موقع جایگاه رهبری هم نداشته اند، یکی از جدی ترین فرمایش هاشون اینه که آقا چه می شود که بعضی تا لب به انتقاد از انقلاب اسلامی می گشایند بعض دیگر به آنها می توپند. بالا واجه می توپند، حالا عزیزان اگر سرچ بکنن جذابه. این که انقلاب اسلامی نشد، انقلاب اسلامی انقلاب ارزش‌هاست، انقلاب حرف‌هاست. اگر کسی حرف زد بگذارید حرفش را بزند، جواب منطقی به او میدهید. اون اتفاقی که اول انقلاب شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، آیت الله مصباح میشینن توی مناظره و شجاعانه مناظره میکنن، ترس از نظر طرف مقابل نیست. اون زمان واقعا یک آدم مارکسیست معتقد به اندیشه‌های کمونیستی حقیقتا با اون باور میشینه و حرف میزنه. ما الان اگر که بخوایم یک کسی یه ذره متفاوت باشه میترسیم. یکی از مدیران سازمان صدا سیما امروز من پیشش بودم، ایشون برگشت گفت که آقا تو برنامه که ما همین ایام داشتیم یکی از فیلم‌ها رو منتقدی آمده نقد کرده، فیلم موقعیت مهدی. بذار اصلا من لاپوچونی نکنم، فیلم موقعیت مهدی که خب منتسب به خود سازمان صدا سیماست، میگفت منتقد نقد کرده. گفت چندین نفر از سازمان با من تماس گرفتن داد و بیداد، گفت در حدی که یکی از اینا انقدر با من تون صحبت کرد، انقدر فریاد زد، آخر سرم گوش رو قطع کرد. گفت من برگشتم گفتم آقا من اون منتقد چی گفته، خودم ندیده بودم، سری به بچه‌های شبکه گفتم اون صحبت منتقدی که در انتقاد فیلم موقعیت مهدی صحبت کرده رو برام بیاری. میگفت اووردن دیدم چقدر عادی، چقدر متوسط داره صحبت میکنه و داره میگه آقا فیلم موقعیت مهدی موقعیت فیلم خوبی بود ولی این ایرادا رو داشت. گویی تازه در موزه کسی که فیلم رو قبول داره ولی نقدهایی بهش داره نشسته حرف زده.
چون اصلا یکی از کارکرده خود جشنواره هم همینه دیگه، یعنی فیلم ها باید بیان دیدشن و فیلمسازا اتفاقا نظرات منفی رو بشنن، حالا یا میتونه برای اکران عمومی تغییری توش به وجود بیاره یا نه برای ساخت فیلم بعدی، برای فیلمنامه بعدی میتونه نگاهشو ببینه آقا مثلا این واقعا اینجا ایراد داشت.
داریم باب مذاکره رو میبندیم، داریم باب گفتگو رو میبندیم. یکی از کارکردهای جشنواره این بود که ما با هم بشینیم و حرف بزنیم، از قیافه هایم نترسیم. من این چند سال گذشته که حالا حضور رسانه این پر رنگ تر بوده، تعداد زیادتری از مردم لطف داشتن به من و منو میشناختن، این چند شب این چند وقت تلاش کردم که حتی موقع گپ و گفت، موقع چای خوردن فقط سر میز نشینم، فضای مختلف بشینیم و از فضا و تیپ هایی که حتی گاهی اوقات میترسیم با هم مواجه بشیم یه ذره کنار هم میشینم، میبینم با خیلی راحت میتونیم به دنیاهای هم وارد بشیم، حریم های همدیگر رو هم حفظ کنیم. اون زمانی که انقلاب اسلامی دوباره شجاعت حوزه فرهنگش رو پیدا بکنه و بتونه تو حوزه اندیشه باورش بر این باشه که انقلاب ما انقلاب اندیشه ایست، دست برتر در حوزه اندیشه رو داره، پس هر کسی بیاد باش مچ بندازه مچش میخوابه، اگر به این اعتقاد اعتماد جدی پیدا بکنه، اون موقع از خیلی از اتفاقات نمیترسه. اون موقع انقدر نگران سانسور چه در حوزه هیئت انتخاب، چه در حوزه نمایشتر، در حوزه آدم ها و امثال هم نمیشه. به نظرم ما یک بار دیگه باید برگردیم و با شجاعت بیعت کنیم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، وقتمون به پایان رسیده، انشالله بتونیم این بحث رو تا دو شب بعدی هم به یه سرانجام خوبی برسونیم که ثبت بشه در آرشیو.
گفتم نکنه من ازتون صحبت کردم سری وقت به پایان رسید.
نه ما اتفاقا
شما
اینجا ما اینجا تو سودای سیمرغ اتفاقا درست‌ترین حرفا رو میزنیم، حالا حتی اگه تند باشه. خیلی خیلی ممنون از دکتر سید بشیر حسینی. فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، بخش پایانی سودای سیمرغ رو همراه شما هستیم.
خب بچه ها، نور، صدا، دوربین، نه ببخشید فقط صدا، حرکت.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد
تعلق میگیرد به
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن،
حکایتی دارم نامکتوب در باب رژیستانی غرب سوژه میگردن.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با تماشاگران.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو،
توی سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
از کسی دعوت کنم که شلون وقتی
تو بهترین به نظر من و خوشحالم که این جایزه رو برای فیلم تو
میآورم. من که آقای داوودی گفتن واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله است.
موج اف ام ردیف 103.5 میگه. با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری از کاف جشنواره بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ در نهمین روز از برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر هستیم. ما امشب فیلم های شهرک و 2888 رو دیدیم، اما الان بخش تاریخ سینماست که ما از اولین برنامه سودای سیمرغ در کنار کارشناس و منتقد سینما جناب آقای رضا اورنگ به شما تا اونجایی که میشد از زوایای مختلف تاریخ جشنواره رو بررسی کردیم و شما رو در جریان آنچه در بخش‌های مختلف در جشنواره فیلم فجر در این 40 سال گذشته افتاده به شما اون چیزی که میتونستیم تقدیم کردیم، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه این بخش. امشب میخواییم راجع به حالا این بحث کاخ یا حالا به روایت جدید خانه جشنواره صحبت بکنیم که این هم باز از اون نکاتیه که فکر میکنم در دهه 90 بود، اگر اون اوایل دهه 90 بود که این اصلا عنوان کاخ مطرح شد و دقیقا هم از همون زمان ما هر سال این چالش رو داشتیم که آقا محل استقرار اهالی رسانه کجا هست، در برج میلاد، در پردیس ملت، پردیس چارسو، عنوان‌های مختلفی بوده. و باز فکر میکنم برگردیم به همون بحثی که چند شب پیش داشتیم که آقا راجع به فرش قرمز بود، که آقا این یه جور شو شده، یه جور نمایش شده، که حالا ما بیایم مثلا بگیم آقا کاخ نه، بیایم اسم خانه بذاریم. یکم راجع به این صحبت میکنیم. من فکر میکنم فردا شب یا پس فردا شب راجع به حالا این ساخت کاخ جشنواره هم میتونیم صحبت بکنیم، ولی امشب اصلا راجع به خود این عنوانه یکم صحبت بکنیم که اصلا از کجا اومد، چرا اومد، چرا اینقدر بینش اختلاف. آقای اورنگ بفهم.
سلام، خسته نباشید. این هم یکی از اون مواردی که شما ذکر کردید، موارد فرعیه. شما کدوم جشنواره یا سراغ دارید که با کاخش معروف شده باشه؟ الان کاخ جشنواره برلین کجاست؟ کاخ داره، جایز اسکار کاخ داره، یک سالونی از اجاره میکنن، منتها بلند مدت برنامه ریزی شده، نه این که مثلا تا چند روز مونده به جشنواره، آی سینمای مثلا مطبوعات کجاست، آی سینمای فلان کجاست، سینمای مردمی کجاست،
بعد برن شونم بزنن سر قیمت و اینا. آره. که
یک دوره ای که من تو اتاق فکر بودم به خاطر دوستان رفتیم، بس دوباره همین سالن سینما شد. حالا بس اونطوری شما یه جا رسوندم که بذار تو سینما فلسطین باشه، هم تصدیق کردن. ولی هم موقع گفتم شما میگید که به دلیل جشنواره گفتم، شما میگید که حرفی که تو اتاق فکر زده باشه من پاش میشم تا آخر هستم، ولی فکر نکنم یکی دو ساعت هم بیشتر دووم بیاره. از حرف منم ناراحت شد، به دو ساعت نکشیده.
این چه دوره‌ایه؟
یه ما اوایلی که دهه 90، اواخر دهه 80 90 بشه، اسم نمیخوام ببرم، مال زمانی که هنوز معاون سینمایی داشتیم. حالا اینجا نشه معاون سینمایی به دو ساعت نکشیده یه اطلاعی داد که ما با برج میلاد به توافق رسیدیم، یعنی همه چی تموم شد، یعنی اصلا ثبات وجود نداره. فکر میکن اگر کاخ جشنواره بشه ثبات وجود داره؟
خب بعد توجیهشون برای این تغییر تصمیم چی بود؟
خب این تصمیم خارج از توان ما بود. اگر خارج از توان شما بشه اتاق فکر نباید بزنید. اگر تصمیم گیری ها از جای دیگه گرفته میشه، پس شما چیکار هستید؟
یعنی معلوم نشد که از کجا گفته بودن بهشون؟
نه، مشخص شد. سر یه قیمت به توافق نرسیده بودن، بعد سر قیمت به توافق رسیدن، درست مثل همین امسال که اتفاق افتاد. امسال هم سر یه قیمت توافق نکردن و یه جارو جنجال انداختن، بعد سر قیمت توافق کردن. و اینا سینما مشخص شد، گفتن 400 دیگه اعلام کرده بودن. غیر از این که نبود که. دوباره برگشتن گفتن که برج میلاد. این وقتی مدیری اینقدر تصمیمش عوض میشه، مشخصه که مدیریت هم نداره دیگه. شما یه کاخ 10 تا کاخ هم بذاری برای جشنواره، جشنواره ثبات پیدا نمیکنه. این کاخ میخوان یک اسم بذارن، یعنی جشنواره فیلم فجر کاخ داره، جشنواره فیلم فجر کاخ نمیخواد، جشنواره فیلم فجر اساسنامه منسجم میخواد، برنامه میخواد، دبیر قوی میخواد، مدیر قوی میخواد، کاخ میخواد چیکار بکنه. شما کاخ توش داشته باشه، شاه نداشته باشه، شاه بی تدبیر داشته باشه، به چه دردتون میخوره؟ اسکار نمیتونه برای خودش کاخ بزنه، ونیز نمیتونه کاخ بزنه، مونتا سالوناشون از قبل مشخصه دیگه. نمیگم بشه مثلا صحبت کنیم با سینمایی دیگه چی میشه، نه مثلا میارن قرارداد مثلا 10 سال به فلان سینما، اگه موافق بودن مثلا ادامه پیدا میکنه، چون یک جایی که ثابت هست که اسم کاخ روش نمیشه گذاشت. که شما باید دنبال برنامه‌ریزی بشید، یه جایی مشخص داشته باشید که مثلا برای چند سال آینده اون کار انجام بدید. بگه در 60 مثلا سینما فلسطین بود قابل تغییر پیدا نمی‌کرد، بگه بد بود، همه می‌دونستن کجا میرن دارن چیکار می‌کنن، احتیاج به کاخ نبود. حالا بخش ساخت کاخ، خب که
ساخت کاخو اگر که
دیدید،
چون آره راجب حالا کل جشنواره‌های سینمایی، اینو ما فردا شب یا پس فردا
اونو بعدم رشته شهر
به این بپردازیم. و اگر نکته برای جنبندی دارید در حد 30 ثانیه بفرمایید که وقتمون رو بفرمایید.
درباره کاخ؟
بله، راجب کاخ جشنواره.
من همون حرف تکرار دوره تکرار میکنم که جشنواره‌ها با کاخشون معروف نیستن، با محتواشون معروفن، با مدیریتشون معروفن و برنامه‌ریزیشون.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ، ممنون از وقتی که به ما دادید و امشب هم کنار ما بودید.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
صدای ما رو از برج میلاد محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده سودای سیمرغ هستید. در بخش پایانی برنامه امشب در خدمت بابک جوادی هستیم که مثل شب‌های گذشته ما رو در جریان اخبار و حواشی جشنواره قرار میده. آقای جوادی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، عصر همگی بخیر. خب خدمتتون عرض کنم که امروز روز بسیار پرحاشیه بوده. خب از بخش آرای مردمی که خب صحبت‌ها و شایعه خیلی قوی و ویژه‌ای به گوش میرسه که نشون از تقلب در بخشی از یا تخلفی در بخش سامانه ارسال پیامکی رخ داده که ظاهراً به نفع یکی از فیلم‌های این موضوع رخ داده.
تقلب با تخلف فرق داره؟
گاهن تخلف عمدی میشه، تقلب هم شاید یه جورایی بتونن چند نفر با هم دیگه حالا تخلف و تقلب بشه هر جفتشو با هم.
یاد یه چیزی افتادم. خب
بعد خدمتتون عرض کنم که خب یکی از هم تهیه کننده دسته دختران خیلی اعتراض کرد آقای منصوری و اعلام کردن که
آقا چرا فکر میکنن فیلمشون باید جز فیلم‌های برتر باشه؟ من واقعا برام سواله.
نه 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 ببینید الان مثلا آقای نادران یه فیلمی رو به ستاد تحویل داده که در یک سالن 397 نفر در سالن حضور داشتن و فقط برای 20 نفرشون پیامک رفت.
این مستنده واقعا؟
بله به صورت مستند گفته من این موضوع رو تا پلیس فتا هم میبرم و این موضوع رو ثابت میکنم که این تخلف و الباقی اسمس ها به نفع به یک شماره خاص ارسال شده. نکته مهم این موضوع اینه.
خب چجوری اینو متوجه شدن؟
ببین یه ادعاست دیگه پست شما به کدوم. ببین این بلیط ها رو قبلا به نام یک شماره ثبت کردم و میره تو اون.
منظورم اینه اگر یکی بخواد تقلب یا تخلف انجام بده اینقدر تابلو این کار رو میکنه که نه. مثلا از 400 تا بلیط 390 تا رو بده به یه شماره که خب به این راحتی معلوم میشه.
خب خیلی الان کاره. ظاهرن دوربین ها رو آقای نادران، حالا اینجور که من با خودشون هم صحبت کردم، دوربین ها رو در چند سینما چک کردم و 397 تا در یک سالن فقط رخ داده. خب
یادت سال پیش، یادت سال پیش آقای تهیه کننده بزرگواری بله اومد بله این بحث بله. تقلب رو مطرح کرد، بعد فیلمش انتخابم شد آخر.
بله گفت حالا این پیش من امانت میمونه تا سال بعد اگه آره. کسی اعتراضش به جایی رسید. فقط نکته عجیبی که امروز علاوه بر این موضوعم رخ داده اینه که تهیه کننده دست دختران هم برای موضوع صحه گشته و با بلیط های بیشماری که از ته بلیط هایی که چاپ شده و اونجا بوده به سازمان سینمایی مراجعه کرده. جلسه بوده، در جلسه بسیار به قول بحث برانگیز و شلوغی رو امروز برگزار شده در سازمان سینمایی، اینجور که من اطلاع دارم که نمایندگان چند فیلم با اعتراض های شدید اومدن اونجا و بلیط ها رو ارائه دادن و گفتن بالای بیش از مثلا 1000 بلیطی که جمع آوری شده در سالن های سینما هیچ کدوم پیامک دریافت نکردم و اتفاقات عجیبی رخ داده اونجا.
خدا واقعا آخر عاقبت این خب امروز مردمی رو به خیر کنه.
نشسته فیلم شهرک هم برگزار شد. خب حاشیه عجیبی خاص خدای سواله بسیار ویژه از آقازادگی آقای حضرتی انجام شد و خب با توجه به اینکه تهیه کننده فیلم آقای سرتیپی هستن خب گاهن بسیار لطیف‌تر از این موضوع انجام شد، ولی خب متاسفانه میگم همه بر این موضوع هستن. فیلم به شدت ضعیف بود و این فیلم نتونست انتظارات رو پاسخ بده و خب همه از شکست این فیلم در گیشه از آقای سرتیپی خیلی سوال کردن.
آره چی بود پاسخشون؟ چون واقعا برای خود من پرسیدم از منتقدمون تو بخش برنامه.
خب آقای مهربان خب همیشه میگفت آقای سرتیپی یه جوری موضوع رو در میاره، حالا چه جوری در میاره نمیدونم، ولی سوال
آقای مهربان میگه
بله گفت آقای سرتیپی یه جوری در میاره
در میاره.
آره حالا این چه نکته ای میتونه توش داشته باشه خب ما نمیدونیم، ولی خب آقای سرتیپی خب از تایید کنندگان و پخشونندگان قدیمی هستن که خب بالاخره شرایط تبلیغاتشون یه جوریه که شاید بتونن این کارو بکنن. خب ولی خب
این هیچ جوری در نمیاد بابک.
نه منم با تو موافقم، این حتی با اون کپشن آخر هم که اگر توضیح بدی و هر اتفاقی هم بیفته در نمیاد. یه نکته ای هم بود این که فقط یه سوال خیلی جالبم از آقای حضرتی پرسیده شد مبنی بر این که آقای حضرتی تنها اتفاق مهمی رو که توی فیلم رقم زدی اینی که رول تیتراژ رو به سمت چپ آوردی و اینو بردی بالا، یعنی تنها لطفی بود که به این فیلم کردی.
پاسخشون
خندیدن و گفتن این کار یکی دیگه بوده.
آها اینم گفت پس کار یکی دیگه بوده، کار خودم نبوده. خب خیلی خیلی ممنون از بابک جوادی. به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. فردا شب ساعت 9 منتظر ما باشید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.